أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يقع الكلام بالمرجعات المنصوصة والنصوص الواردة بالعلاج بين الخبرين المتعارضين متعددة واختلفت تعبيرها. الرواية الأولى مقبولة ابن حنزلة، هذه الرواية من حيث السند معتبرة من أجل اعتماد الفقهاء المتقدمين والمتأخرين بروايات ابن حنزلة في جميع موارد روايته، من اختصاص بالمقام أولا، وثانيا في خصوص المقام استقر رأي المشهور بالعمل بهذه المقبولة في الأخبار العلاجية. حاصل مفاد هذه المقبولة أن الراوي سأل الإمام عليه السلام في صدر هذه المقبولة عن اختلاف حكمين بين الحكمين، الفرق بين الحكم والحاكم، أن الحاكم مطلق من نسب لتخاصم الناس إليه ورفع الخصومات، لكن الحكم هو القاضي الذي جعله المتخاصمان في خصوص واقعة اختصموا فيها شخصا بعنوان القاضي، ويسمى أن هذا الشخص يعبر عن هذا الشخص ويسمى بقاضي التحكيم. وصدر هذه المقبولة ناظرة إلى اختلاف قاضيين التحكيم، يعني أحد الحاكمين، أحد الحكمين حكم بحكم والآخر بحكم مخالف له. فسأل الراوي عن الحكم الواقعي الذي يجب أن يؤخذ عند اختلاف الحكمين، فأجاب الإمام عليه السلام بأن المأخوذ المتبع ما حكم به أعدلهما أو رأهما أو ثقهما أفقههما. ثم افترض السائل كون الحاكمين أو الحكمين متساويين من جميع الجهات والخصوصيات النفسانية من حيث العدالة والفقاهة والوساطة والورع وغير ذلك مما ذكره الإمام عليه السلام من الصفات. افترض السائل أن الحكمين إذا كانا متساويين في هذه الصفات فيؤخذ بحكم أيهما؟ فحكم الإمام عليه السلام من هذه الفقرة في جواب هذا السؤال بالنظر إلى مستند الحكمين، مستند القاضيين، فقال انظر إلى ما كان من روايته أنا مشتهرا بين الأصحاب، مشهورا بين الأصحاب. من صدر هذه الرواية إلى هذه الفقرة كان السؤال والجواب حول ترجيح أحد الحكمين بالصفات، ولكن من بعد هذه الفقرة استقر السؤال والجواب حول مستند الحكم لا نفس الحكم. فقال الامام علیه السلام انظر الى ما کان من روایته ما عنا مشتهرا بین اصحابه، یعنی بعد تصاب الحکمین من جهات الصفات، صفات الفضیله، بعد تساویه ما فی ذالک، تصل النوبه الى الترجیح، یعنی ترجیح احد الحکمین به اعتبار و لحاظ مستند الحکمین. فان کان مستندهما مستند احدهما اقوى من مستند الاخر یؤخذ بذلک الاقوى. و ملاک الاقوائیه فی الدرجه الاولى بینه الامام علیه السلام شهرة الرواية التي حكم به الحكمين. فإن كان رواية أحدهما مشهورا والرواية الحاكم الآخر الذي استند إليها في حكمه شاذا، فحكم الإمام عليه السلام بترجيح الحكم الذي كان مستند الحاكم فيه الرواية المشهورة. ثم بعد ذلك افترض السائل تصاب الروايتين من حيث الشهر فقال إن كانت الروايتين مشهورتين معا، إن كان الخبران مشهورين معا، فحكم الإمام عليه السلام بترجيح ما وافق الكتاب و خالف العامة، ما وافق الكتاب والسنة و خالف العامة. من هذه الفترة يفهم ويستفاد أن الملاكين يعني موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة معا لا بد من اعتبار حصولهما في ترجيح أحد الحكمين والروايتين. لكن بعدما قال الإمام عليه السلام بهذه النقطة، يعني بعد قوله عليه السلام خذ ما وافق الكتاب والسنة مخالف العامة، افترض السائل أن الروايتين كلتيهما موافقتان للكتاب والسنة، فحينئذ تقدم أية روايتين؟ حكم الإمام عليه السلام بأخذ ترجيح ما خالف العامة. بعد ذلك افترض السائل أن الروايتين كلتيهما مخالفتان للعامة أو موافقتان لها ومخالفتان للعامة أو لا يمكن إحراز مخالفتهما، قال الإمام عليه السلام انظر إلى ما كان حكامهم أي حكام العامة أن يلو إلى أحدهما. وعلى أي حالين في ختام هذه الرواية بعد عدم وجود إحدى المرجحات المنصوصة المذكورة في كلام الإمام، قال الإمام عليه السلام فرجعه حتى تلقى إمامك، يعني أخر العمل بهما ولا تأخذ بأيهما من باب الحجة حتى تلقى الإمام المعصوم عليه السلام وتأخذ التكليف من بيانه. اختلف نظر الأصحاب في الاستناد بالمرجحات المذكورة في هذه المقبولة. بعضهم اكتفوا بالشهرة فقالوا إن المرجح هو الشهرة، بعضهم تعدوا إلى الشهرة من الشهرة إلى موافقة الكتاب والسنة مخالفة العامة، بعضهم خالفوا في ميل حكام العامة فأنكروا ذلك وقالوا عدم إمكانه احراز میده کامل عامل فی اصل معصوم فی زمان نهادا. علا ایالن مقتضى تحقیق فی مدلول هذه المقبوله ان الصفات المذکوره فی صدر هذه الروایه انما تختص بالحکمین بباب القضاء و باب التحکیم و لا ربط لها به تقدیم احد الخبرین، یعنی اذا حکم حاکمان فی قاضی التحکیم اذا کان منافق قاضیین حکمین في قضيتين ينظر إلى ما كان يعني إلى أحدهما إذا كان أفضل من الآخر من حيث البراء من حيث الفقه والعلم والصدق ونحو ذلك. وعلى أيان لم يلتزم الأصحاب بالترجيح بالصفات حتى في باب القضاء، ولعله حكم حكم به الإمام عليه السلام في تلك الواقعة بلحاظ امكان احراز ذلك مثلا. وعلى اي حال لم يلتزم الاصحاب بالترجيح بالصفات لا في باب الروايه ولا في باب قاضي التحكيم، انما اخذوا بالشهره وما بعدها من الملاقات المذكوره في كلام الامام في ترجيح در روايتين. هذا اجبار الكلام. تفسير كلام این که این مقبول از جهت سند معتبر هست، این به خاطر دو جهت هست. جهت اول این است که خود ابن حنزله، من در اون کتاب ولایت فقیه که به مناسبت یه مقبول ابن حنزله در بعض فقرات که حضرت فرمود که انظروا الى رجل منكم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حلال حرامنا و عرف احکامنا فإني قد جعلته عليكم حاكما الى آخر، به مناسبت اون سند این روایت رو بررسی کردیم. من از متقدمین و قدما و متأخرین ذکر کردم کسانی رو که در مختلف ابواب فقه چه در عبادات چه در معاملات به خبر اخبار مختلف ابن حنزله عمل کردن، یعنی که انه مشهور بین اصحاب در ابواب مختلف عمل به خبر ابن حنزله است، نه در خصوص واقعی اینجا، نه در خصوص مورد بحث ما و نه در خصوص بحث همون ولایت فقیه، در ابواب مختلف از قدما و متأخرین به خبر ابن حنزله تمسک کردن، استدلال کردن. این خودش دزا از اخبار ایشون به مقبوله تعبیر شده. وجه تعبیر مقبوله اینه، نه اینکه در خصوص مقام به این خبر فتوا داده، نه وجهش این نیست. وجهش این است که به اخبار مختلف ابن حنزله در ابواب مختلف فقه فقهای بزرگوار از اجله فقهای ما به اخبار او عمل کردند. بله، در هیچ موردی خبر او رو رد نکردند، تضعیف نکردند، خبر او رو عمل کردند در ابواب مختلف، چون ایشون یه خبر ندارد، اخبار مختلف دارد. فلذا این جهت است که این خبر شده مقبوله. وجه ثانی این است که در خصوص مقام قبلا هم از کردیم در ذهن شریف شما هست حتما که رأی مشهور فقها بر تقدیم ترجیح هست بر تخییر و بر توقف. خب همین خودش حاکی از این است که این خبر ابن حنزله مورد عمل اصحاب است، مخصوصا مثل کلینی و شیخ طوسی وقتی که این شهرت رو ذکر میکنن، چون شهرت در غیر این مقبول و مرفوعه در اخبار دیگر وجود چی آقا ندارد. شهرت روایی معلوم میشد که استنادشون به همین دو خبر هست. اتفاق فرمودید مخصوصا اون ترتیبی که در کلام کلینی و دیگران اومده که شهرت رو مقدم کردن بر موافقت کتاب و سنت و اون رو بر مخالفت عام، به ترتیب همون که در مقبول اومده در کلام کلینی شیخ طوسی و دیگران آمده. اتفاق فرمودید این حاکی از این است که نظر و عنایت اونها به همین مقبول و مرفوع بوده. اتفاق فرمودید و الا سایر اخبار علاجیه این چند تا با هم یک جا چی آقا نیومدن. خب این از جهت سند، از جهت دلالت قسمت اول این مقبول راجع به تنبیه به صفات هست، اما نظر به در روایت ندارد. راوی فقط گفته که سوال کرده که ابن رسول الله، خب تو قاضی تحکیمن، با هم دیگه اختلاف کردن در قاضی تحکیم. این است که یکی از متخاصمین یک قاضی رو انتخاب میکنن، یکی رو یک قاضی دیگری. اینجا اختلاف کردن در واقع، اگر موافقت نکردن اختلاف کردن، ما چه کنیم؟ حضرت اینجا برای ترجیح یکی از دو حکم بر دیگری ارجاع داد به صفات این که ببینید که کدوم یکی از این دو اورع هستن، افقه هستن، اصدق هستن. اون حکم اون حاکمی که صفت فضیلت رو بهتر دارد این صفات رو او رو بگیرید. این روایت اینه: درست سألت ابا عبدالله عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعت فی دین او میراث فتحاکما الى انقال فان کان کل واحد اختار رجلا من اصحابنا. همین آزی در هر کدوم از این دوتا متخاصم که با هم دیگه نزا دارن یک راوی عادلی رو با عنوان حکم اینجا انتخاب کردن. این میشه حکم، اسمش حکم میگن. فرضیا ان یکون الناظرین فی حقهما، یعنی هر یکی به اون رجلی که انتخاب کرده راضی شده که ناظر باشن. این البته حضرت ادبی به ذهنم میاد که خب البته اصحه این که یکونا باشه، ان یکونا ان ناظرین فی حقهما باید باشه. معذره شما به مصدر مراجعه بکنید ببینید این چی دارد. اینجا یکونه نوشته، فکر کنم باید یکونه باشه. ان ناظرین فی حقهما و اختلف فی ما حکما و کلاهما، بله اینم باید اختلفا باشه، فی ما حکما و اختلفا فی ما حکما، یا اینکه اختلفا بگیریم، یعنی اینکه اون متخاصمین از جانب متخاصمین اهل نزاع اختلاف شده در مورد اونچه که این دو بود حاکم حکم می‌کردن. توجه فرمودید؟ اگر بخواد معلوم بخونیم صحیحش این است که اختلفا باشه، اگر مجهول بخونیم درست میشه. بعد فی ما حکما، بعد و کلاهما اختلافا فی حدیثکم، هر دو در حدیث اختلاف کردن. فقال السلام الحکم ما حکم بهی عدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث. خب معلومه دیگه عدل و افقه و اصدق که میگن یعنی در نقل روایت اصدق باشن، حکم اون نافذه. این صفات شخصیه، صفات فردی این دراوی هست، این ربطی به صفت روایت ندارد. این فقره که الان ما خدمت شما خوندیم اینا ملاک ترجیح درش صفات شخص راوی بیان شده است، چون این صفاتی که الان ذکر شده اینا وصف روایت واقع نمیشن. وصف چی واقع میشه؟ وصف شخص راوی واقع میشد. بله ولا یلتفت الى ما یحکم به الاخر، اون دیگری که اصدق نیست، افقه نیست، عدل نیست، نه اونو نگیری. قال فقلت، راوی میگه گفتم که عقلان مردیان عند اصحابنا لا یفضل واحد منهما على صاحبه، هر دو عقلن، هر دو مرضی هستن، در این صفاتی که فرمودید هیچ کدوم فضیلتی بر دیگری ندارن، اینجا چه کار بکنیم؟ قال فقال علیه السلام یندر الى ما کان من روایتهما عنا فی ذلک الذی حکما بهی فی ذلک الذی حکما به، یعنی در اون واقعی که در شوق کردن به روایتی که نقل کردن در اون واقعه به اون روایت نگاه کنید. یون در الاماکان من بیانیه هست برای ما، این ما موصله رو از ابهام در میارد. الاماکان من روایته ما عنا فی ذلک الذی حکما به، این من روایته ما عنا فی ذلک الذی حکما به، این جمله کامل، این به اصطلاح وصف برای همون ما هست، من بیانیه است، این جمله بیان میکند به اصطلاح خود اون ما رو، یعنی با آنچه که از روایتی که در اون واقع نقل کردن نگاه باید بشه. به چی؟ به همون روایت. این ما در حقیقت به روایت برمیگردد، چون من بیان میکند این ما رو که عبارت باشه در چی آقا؟ روایت. به اون روایت نگاه بشه. خب نگاه بشه که چی؟ یعنی یون در الاتر کر روایه المجمع علی الى ما کان من تلکر روایه، یعنی روایتین المجمع علیه اند اصحابه، اون روایتی که از این دو روایتی که این دو بزرگوار مستندشون شده در اون قضا و حکم، اونی که مجمع علیه هست اند اصحابه، اون رو به اصطلاح نگاه بکنید، او رو عکس بکنید، او رو تبعیت بکنید. فیؤخذ به من حکمنا، اون رو بگیرید که اون استلا از حکم ما هست و یؤخذ به من حکمنا، بگیرید اون رو از حکم ما. یعنی که اما هر دو روایت چون منسوب به ما هست، هم این روایت هم اون روایت، هر دو رو به حسب ظاهر میشد گفت حکم نا، حکم اهل بیته، چون هر دو روایت متضمن حکم اهل بیته دیگه، درسته؟ خب حالا حضرت میفرماد که اونی که مجمع علیه هست از این دو روایت که حکم ما رو بیان میکنن، اون مجمع علیه رو از حکم ما بگیریم، چون حکم ما الان دوتا شد، چون دوتا روایت هستن، دوتا حکم رو از ما چیکار میکنن آقا؟ نقل میکنن، یکیش اتفاقیه، یکیش چی هست آقا؟ مختلفون فی، اختلاف بین اصحابه. اون روایتی که متضمن حکمی است از ما که مورد اتفاق است، اون روایت بگیرید. خب طبعا اون روایت روایتی میشد که به اصطلاح مشهور بین روات زمان اهل بیت علیهم السلام، اون رو قبول داشتن، مضمونش رو به عنوان روایت چی آقا؟ قبول داشتن. حالا اینجا بعضی ها گفتن که مقصود مضمون روایت حکم ناچون دارد، یعنی اون روایتی که از حیث مضمون همه اصحاب ائمه در زمانشون بر اون اتفاق کلمه داشتن که این حکمیست که از ائمه صادر شده، اما اون روایت دیگر نه، قلیلی از اصحاب ائمه اون مضمون رو حکم ائمه میدانستن. پس بنابراین نظر در این روایت به ترجیح یکی از این دو روایت به حسب مضمونه، به خاطر همین اینا تصریح میدن از شهرت روایی به شهرت فتوایی. میگن خب شهرت قدمایی هم از این قبیله، به خاطر اینکه قدمای اصحاب ما وقتی فتوایی مشهورشون میدادن، در واقع اون حاکی از همون چرا بود که بین اصحاب ائمه مشهور بوده. چرا میگیم شهرت قدمای حجت؟ علتش چیه؟ چرا شهرت قدمای جبر ضعف سند روایت میکنه؟ علتش این است که به قول امام راحل در همین کتاب تهذیب اصول، در کتاب اصولی که دارد، در منهاج اصول هم داره، در اون انواع الهدایه بخش دوم که به این رسه، بحث اجماع، میگه ملاک حجت اجماع رو شهرت قدما دارد. چرا؟ به خاطر اینکه اونا قریب به عصر معصوم علیه السلام بودن، حکمی که بینشون مشهوره موجب حس فقیه میشد به آراء ائمه علیه السلام، یعنی معلوم شد که در زمان ائمه هم این حکم مشهور بوده بین اصحاب، چون اونا فاصله چندان با زمان اصحاب ائمه نداشتن. از این جهت این شهرت قدمایی، پس چون این ملاک رو دارد، چه ملاکی رو؟ به این که فتوایی که مشهور قدما دادن همون حکم نا هست، همون حکمی است که در زمان ائمه علیهم السلام مشهور بوده بین اصحاب. نتیجتا این میشه که شهرت قدمایی اگر با یکی از این دو خبر متعارض بود، یعنی فتوا دادن شهرت مشهور قدما به یکی از این دو خبر متعارض، این همون داخل در اون روایتی میشه که متضمن حکم نا هست، مجمع علیه هست، چون بنا شد که مجمع علیه به معنای چی باشه؟ مشهور باشه، چون در مقابل شاذ دیگه، اگه اجماع اصطلاحی باشد دیگه در مقابل شاذ وجود چی آقا؟ ندارد. وقتی که این شد، اون وقت این میشد اون خبری که مشهور است حکمش بین اصحاب ما. خب حالا اگه یکی از این دو خبر متعارض رو شهرت فتوایی بهش هست، یعنی مشهور قدمای ما بهش عمل کردن، این آیا مشهور نمیشه اون حکمی که متضمن است اون روایت معموله به انده مشهور قدما؟ آیا این مشهور انده اصحاب ائمه نمیشد؟ متضمن حکمنا نمیشد؟ میشد دیگه، پس ملاک ترجیح رو دارد، پس این روایت در حقیقت میتوند که این رو بیان بکند که چی؟ به این که هر یک از این دو روایت متضمن حکمی بود که اون حکم البته مشهور بین اصحاب ائمه باشد. خب وقتی که اون شد، این ملاک سریان پیدا میکند به شهرت قدمایی، مشهور بین قدما، چون این هم کاشف از شهرت بین اصحاب دیگه، بنا شد این باشد دیگه. خب پس از اونجا سریان پیدا میکند به این، پس این روایت میتوند شهرت قدمایی رو جزء مرجعات منصوصه قرار بدهد، به این ملاق، چون بنا شد که این رو باید نظر داشته باشد. به چی آقا؟ به یکی از این دو خبری که مضمونش با حکمش مطابق هست با حکمنا، یعنی مجمع علیه بین اصحاب ائمه، یعنی با حکمی که مشهور اصحاب ائمه اون رو با عنوان حکم اهل بیت میدونن اون رو. خب آیا مشهور قدما اگر به یک خبری عمل کردن، فتوا دادن، این فتوای مشهور قدما ملازمه ندارد، کاشف نیست از اینکه این حکم در زمان ائمه علیهم السلام بین اصحاب ائمه مشهور بوده؟ هست دیگه. پس این داخل میکند این ملاق او رو در همون مراجعات منصوصه که داخل در منطوق و مدلول این خبر بشه. این غایت تقریبی است که برای امام راهب که قائل به این مقوله هست و بعضی تلامذه ایشون که قائل هستن که این روایت، این مشهور شهرتی که در این روایت هست با عنوان مرجع شامل شهرت قدمایی میشه، این غایت تقریبی است که برای اینا میشه. حدسی که میگیم در زبان فارسی به معنای احتمال است و گمان و خرس، ولی نه، اون حدسی که در عرب الان میگن یا فقها ها میگن مقصودشون اطمینانه. توجه فرمودید؟ اجماع حدسی که میگیم یعنی اجماعی که موجب اطمینان میشد به رأی معصوم، یعنی ملازمه عادیه هست، ملازمه عرفیه هست، اینطوری. بله. خب این ملازمه در حقیقت این رو داخل میکنه در همون مجمعه بین اصحاب ائمه دیگه. بله. پس بنابراین میشد داخل در این مدلول این روایت از جهت شهرت روایی میشه، یعنی اهم از شهرت روایی و شهرت فتوایی میشد این مراجعه منصوصه. این تقریبه ایناست. بله. حالا عرض میکنم خدمت شما، ما عرض ما این است که این روایت در حقیقت نظر به جهت مضمون نداره، این روایت خود روایت رو میگه که مشهور باشد، چون خود روایت چیزی جز حکم ائمه نیست. شما متن روایت رو بخواد الان در بگیرید، آیا چیزی جز حکم ائمه هست؟ که امنه میخواد حضرت بفرماد که اون روایتی که همه اصحاب ما به عنوان حکم ما قبول دارن، یعنی اون رو روایت کرده اند، در کتبشون تدوین کرده اند، چون روایات رو اصحاب ائمه که روات بودن دیگه، روایت رو قبول می داشتن، چی کارش می کردن؟ در کتبشون تدوین می کردن، در کتب روایشون تدوین می کردن. توجه فرمودید؟ مثل الان نبود یا زمان قدمای ما نبوده که یک حکمی رو با عنوان فتوا تلقی بکنن در کتب فتوایی، از این قبیل نبود، بلکه اون خودش متن و نص چی بود آقا؟ روایت بوده. فرق است بین این که حضرت فرمود حکم نایی که اصحاب ما با عنوان حکم نامی دانن یکی از این دو روایت رو، و بین این که شورت قدمایی فتوا میدن به یک مسئله، فتوا میدن فتوای شورت قدمایی این استنباطشونه از این روایت، استنباط کردن، اینا خود روایت رو که نقل نکردن. بله، مثل صدوق در مغنه گفتن که در ابتدای مغنه اگر مطالعه کرده باشید نسل کلام صدوق هست که قد حذفت و اسناده ها لسقره ها، به خاطر اینکه اگر اسناد رو می آوردم کتاب حجیم می شد، حملش ثقیل بود، من این اسناد رو حذف کردم. که انه این خودش البته ایشون دارد که از کلامشون فهمیده میشد که این متن روایت بوده، اما یه قدمای ما مثل شیخ طوسی و سایر قدمایی که بودن اینا از این قبیل بودن؟ ما یقین داریم که از این قبیل نبودن، ما یقین داریم که اینا استنباطشون بوده، متن روایت کتب ایشون که متن روایت که نبوده، که علایل استنباط میکردن. این ده خلاف زمان ائمه علیهم السلام هست که در اونجا حضرت فرمود یکی از این دو روایتی که مجمع علیه هست از حکم نا، از حکم نا که گفته، که امنه میخواد بفرماد که چون این دو روایت هر دو متضمن حکم اهل بیته، مگر نبوده؟ دو تا روایت بوده دیگه، با هر دو متضمن حکم اهل بیت بوده. ما داشت فرماد اون این که مجمع علیه بین اصحاب از حکم ما، از حکم ما یعنی بین این دو، اما نظر به فتوا داشته باشد که این فتوا مطابق باشد با حکم ما، این رو نظر چی آقا نداره. بله کلام اینه. یعنی در واقع اگر مثلا شهرت فتوای خودم با مطابق با یکی از این دو روایت باشد، این میشه که یک معید خارجی، ما قبول بریم با امان مرجع، ما خودمون قائل هستیم، گفتیم اینجا توی این جزوه هست، ها منتش مراد این روایت نیست، با عنوان مرجع میشه اطمینان میارد که مضمون این خبر مطابق رأی ائمه هست، این رو ما قبول داریم. بله اطمینان آور هست، همون ملاک حدی که میگد هست، اما اون ملاک حدی که مثلا فرض کنید که فقها اجماع کردن بر حکمی، آیا اون معقد اجماع نص روایت میشه یا مطابق با حکم ائمه میشه؟ کدوم میشه؟ طبعا مطابق با حکم ائمه میشه. ما هم بخواد بگیم اونی که روایتی که تو متعارض یکیش که مشهور فقها قدما بهش فتوا دادن، این مضمونش مطابق رأی ائمه هست. اتفاق فرمودید، پس با این ظرافتی که الان خدمت شما گفتم خوب دقت کنید، فرق بین شهرت رواییه و شهرت فتواییه و اینکه قائلین به اینکه شهرت فتواییه جز مراجعات منصوصی میشد و داخل مدلول این مقبول میشد مثل امام، و بین ما که میگیم که نه این مرموم خویی دیگران بزرگان همه اکثرا همینی که بنده میگم رو میگن. توجه فرمودید که این فقط شهرت روایی ناظر هست، به شهرت فتوایی نظر ندارد. این نمیش رو امروز خدمت شما بیان کردم، خوب اتفاق بفرمایید. بله روایی
بنداره
فیزال کلدی حکمابه. خب این روایتی که میفرمان فیزال کلدی حکمابه، بله اینجوره، یون در الا ما کان من روایت هما انا فی ذلک الذی حکما به. تازه من توضیح داده بودم که گفتن که نه این روایت هما انا فی ذلک الذی حکما به، یعنی خصوص اون روایت مربوط به اون واقعه. نگاه بکنید اون روایتی که مربوط به اون واقعه خصومت، بین دو تا خصومت نشده، دو تا روایت هر دو حکم آوردن در باره اون خصومت، در باره اون واقعه که حکم کردن، درسته؟ حضرت میخواد فرمود که به جای اینکه هاتین روایتین با وصفی که آورده اشاره کرده، اون دو روایتی که در اون واقعه خصومت نقل شده، اینه میخواد بگرد اینجور. بله میخواد ببرد که اون روایتی که در اون واقعه و اون خصومت این دو حکم آوردند و نقل کردند، از میان این دو روایت در باره این خصومت و واقعه نگاه بکنید اونی که اون روایتی که مجمع علیه هست بین اصحابنا. ما میخوام بگیم مقصود حضرت این است که اونیست که متنش خود روایتش مجمع علیه بین اصحابنا. چرا؟ چون اصحاب ائمه در اون زمان اگر روایت رو قبول داشتن به نفسش این رو اخذ میکردن، به نفسش اخذ میکردن، تقدیم میکردن در اصل روایه خودشون، استفاد فرمودید، و در مقام نقل و فتوا نفس رو نقل میکردن. اینطور بوده، نمیست به قدمای ما که فتوا رو بدن به مضمون، اینجور نبوده. اونا خود نفس روایت رو نقل میکردن، ثبت میکردن، ضبط میکردن، جواب میدادن. پس این مربوط میشه به همون شهرت چی آقا؟ روایی. والحمدلله رب العالمین، وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين. جزء اول من المجلس باقيون بدي جزء جزء جديد من اول جديد بدي كده ده انا اللي